بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام خانم ها آقایان محترم، هم نفس های همیشگی پرسمان از شبکه نورانی قرآن. الهی که حالتون خوب باشه، سالم و تندرست باشید، قبول باشه عزاداری ها و سوگواری هاتون تا به این لحظه از ماه عزای سید الشهدا علیه السلام. ازتون دعوت میکنم به سوالات مطروحه در این برنامه از مجموعه پرسمان هم که با محوریت محرم هست توجه بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
اصلا سوال کرد که چرا این امت از همه امت ها برترن. خداوند فرمود به خاطر 10 خصلت. اصلا سوال کرد که به من بفرمایید تا من اونها رو به بنی اسرائیل بگم انجام بدم، خصلت هایی که امت اسلام دارن که باعث فضیلتشون میشه.
گفتن که راز ماندگاری و مانایی قیام عاشورا در چیست؟
اون عظمت شخصیت امام حسین علیه السلام باعث شد که این حادثه بزرگ بشه. اون از خودم ایجاد کننده هرچی بزرگتر باشه، حادثه بزرگتر و اثرگذارتر خواهد بود.
چرا امام حسین در زمان معاویه قیام نکرد؟
قیام در زمان معاویه فایده نداشت، بلکه سراسر ضرر بود. ولی امام حسین عقل و حکمت اقتضا می‌کرد که در اون زمان قیام نکنه. مروان امام حسین تو کوچه‌های مدینه دید، گفت من یه پیشنهاد دارم که خیر دنیا و آخرت شما تو این پیشنهاده. من فرمود بگو. گفت که شما با یزید بیعت کنید به هر چی بخواید می‌رسید. امام حسین علیه السلام فرمود انا لله و انا الیه راجعون، فعل الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید.
آیا معصومین مثلا امام رضا علیه السلام هم برای عزای امام حسین سیاه می پوشیدن؟
در زمان خود امام سجاد علیه السلام ما روایتی داریم که بنی هاشم، زنهای بنی هاشم و دیگران سیاه پوشیدن و امام سجاد علیه السلام هم تایید کرد کارشون رو.
آیا علت رفتن امام حسین علیه السلام به کوفه نامه های کوفیان بود یا مسئله دیگری مطرح بود؟
غیر کوفه هیچ ایالتی، هیچ نقطه قدرت رویارویی با شام رو نداشت، ولی کوفه این پتانسیل رو داشت. پس بعد امام حسین شهری انتخاب میکرد که توان ایستادن در مقابل شام رو داشته باشد و این تنها کوفه بود.
خیلی ممنونم از اینکه باز هم برنامه پرسمان رو دارید تماشا میکنید، دیدید و شنیدید سوالات مطروحه در این برنامه رو که انشاءالله به نوبت از محضر استاد عزیزم آقای محمدی که قدم چشم حقیر گذاشتن خواهم پرسید. و باز هم میدونید که متن برنامه ما و محور اصلیش در این شبها قیام امام حسین علیه السلام، محرم و عاشورا است. در خدمت آقای عزیزم هستیم. سلام، خیلی خوش اومدین، عرض تسلیت مجدد.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و همه همکارانتون و همه دوستان عزیز بیننده عرض تعزیت و تسلیت دارم.
سلام بشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت شما باشیم و اتفاقا موضوع هم موضوع بسیار عالی و موضوع بسیار پربرکت و پرفایده و پرثوابی است. درباره آقا سید الشهدا هم گفتن که همه اولیاء خدا دوست دارن، خود خدا دوست داره که در این باره صحبت بشه و در واقع ما هم شریک در اون فضائل و مناقب باشیم که در این مورد نقل شده. حضرت موسی علی نبینا با علیه و علیه السلام از خدا سوال کرد که به چه دلیل امت آخر الزمان، امت پیغمبر آخر الزمان بر همه امتها برتری داده شده اند. کنتم خیر امت اخرجت للناس. از موسی سوال کرد که چرا این امت از همه امتها برترن. خداوند فرمود به خاطر 10 خصلت. از موسی سوال کرد که به من بفرمایید تا من اونها رو به بنی اسرائیل بگم انجام بدم، خصلت هایی که امت اسلام دارن که باعث فضیلتشون میشه. خداوند فرمود کن 10 خصلت عبارت است از نماز، روزه، حج، زکات، جمعه، جماعت، جهاد، علم، قرآن، عاشورا. حضرت موسی بقیه همه رو متوجه شد، نماز چیه، جماعت چیه، علم چیه، مثلا نفهمید، اما عاشورا رو متوجه نشد. سوره عاشورا چیه که امت اسلام به خاطر عاشورا بر سایر امت‌ها برتری پیدا کردن؟ از این جهت برمیاد که یکی از دلایل فضیلت امت اسلام همین عاشورا و عزاداری امام حسین علیه السلام. حالا اگه امتی خودشون محروم کردن، که وهابی ها در واقع خودشون محروم کردن از این فضیلت، اونها دیگه جز امت برتر نیستن. پرسید که عاشورا چیه؟ خدا هم عاشورا این عزاداری برای فرزند پیغمبر آخرالزمان. اون عزاداری و گریه کردن، اون اسمش عاشوراست. این روایت اینه که من دارم عرض بکنم. بعد فرمود که هر کس یک درهم در این را خرج کند، من در دنیا 70 درهم 70 برابر بهش خواهم داد و در آخرت هم اون رو به بهشت خواهم برد. و حالا روایت ادامه داره، روایت مفصل تر از این حرف هاست. عرضم این بود که یکی از علتهای فضیلت امت اسلام همین بحث عزاداری و بحث چون در روایت این داره که وقتی موسی سوال کرد عاشورا یعنی چه، خدا محمود عاشورا یعنی عزاداری برای سبت پیغمبر آخر زمان و گریه کردن برای او، این میشه مفهوم عاشورا. و حال بعد خود خدا هم فرمود که خرج کنه چی میشه، اگه اشکش جاری بشه چی میشه، که هم جزئیات رو تو ذهن من نیست و همین که مفصل روایتی بخوام حواشی دوستان بخونم. انشالله که ما هم با اتفاق دوستان عزیز بیننده مشمول این روایت پیامبر، این روایت از خودم که حضرت موسی از خدا سوال کرد و جواب داد، ما هم بشیم
انشالله. خیلی ممنونم آقای عزیز از این مقدمات زیبایی که ابتدای برنامه میفرمایید به فراخور بحثی که داریم، خیلی زیبا و تاثیرگذار بود. دست شما درد نکنه. بپرسم سوالات خواهش می‌کنم. 0919 734 دو شماره آخر 08. گفتن که راز ماندگاری و مانایی قیام عاشورا در چیست؟
من فهرستش عرض می‌کنم، چون هر کدام از این محورها خودش جلسات متعدد و بلکه میشه درباره هر کدام از این محورها کتاب نوشت. یکیش برمی به شخصیت آقا سید الشهدا سلام الله علیه. اون عظمت شخصیت امام حسین علیه السلام باعث شد که این حادثه بزرگ بشه. اون از خودم ایجاد کننده هر چی بزرگتر باشه، حادثه بزرگتر و اثرگذارتر خواهد بود. یه وقت یه حرفی مثلا فرض کنید یه بچه میزنه، ممکن این حرف این بچه در یک شعار مثلا فرض کنید خیلی کوچک اثر کنه. وقتی انسان بزرگ میزنه، یک شخصی حرف میزنه که همه عالم دوستش دارن، همه عالم او رو به حرفش احترام میذارن و به حرفش از کنم که اهمیت میدن، هر چی شخصیت بزرگتر بشه شعاع اون کاری که انجام میده بزرگتر میشه. و چون امام حسین علیه السلام شخصیتش در نظام هستی منهای پدرش و مادرش و جدش نظیر نداره و برادرش دیگه نظیر نداره، خود به خود موجی که ایجاد میشه به خاطر کار امام حسین علیه السلام خیلی با عظمت خواهد بود. شخصیت امام حسین قابل قیاس با شخصیت عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه نیست، چون سال بعدش در مدینه واقعه حره رخ داد که رهبر واقعه حره همون حنظله غسیل الملائکه، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه بود. خب اون واقعا خیلی ترخ بود، همین سپاهیان یزید به وجود آوردن، شهر مدینه به خاک و خون کشیدن، انقدر جنایت کردن که تاریخ از گزارش شرم داره. ولی اون واقع اثری نکرد، اثر چندانی نکرد. خیلی از دوستان بیننده ما اصلا خبر ندارن که یک سال بعد از واقعه کربلا واقعه هر رخ داده شه، هم کمن هم کیفن خیلی وحشتناکتر بود، هم تعداد کشته ها خیلی بیشتر بود، هم جنایاتی کردن و اون پلشتی هایی که سپاهیان یزید در شهر مدینه کردن خیلی بیشتر از کربلا بود، ولی اثری نکرد چون شخصیت ها فرق میکنن با هم. همینطور واقعه توابین، خب چند هزار نفر اون واقعه توابین وجود آوردن اما اثری نکرد. چرا؟ چون شخصیت سلیمان بن سارد خزاعی کجا و شخصیت آقا سید الشهدا کجا. این یکی که خیلی مهمه. و دوم این که خدا و اولیاء خدا میخوان که این واقع بماند و میخواستن که بماند، چه قبل از شهادت امام حسین گفتند و گزارش کردند، چه بعد از شهادت امام حسین که میده همه امامان بدون استثناء عنایت داشتن که این واقع حفظ بشه. امام سجاد 35 سال تو تا روایت داره 40 سال چه تقریبا 40 سال میشه، 35 سال به هر بهانه واقعی کربلا را زنده نگه می‌داشت. مهمترین محوری که امام سجاد در دوران امامتش مد نظر داشت حفظ واقعی کربلا و عرض کردم این خطبه‌هاش رو سیر خطبه امام رو دوستان نگاه کنن می‌بینن خطبه‌ای که در کوفه خوند با خطبه‌ای که در شام خون، با خطبه‌ای که در مدینه خون، اینا با هم تفاوت دارن، فقط یک وجه مشترک دارن. همه این خطبه‌ها یک وجه مشترک دارن، هم گزارش کربلا که کربلا کاملا به نسل‌های بعد منتقل بشه. پس یکی هم نقش اهل بیت علیهم السلام، نقش ائمه علیهم السلام در حفظ این واقعه بود. یکی هم همون از خونم اسرای کربلا. اگر اسرای کربلا نقطه ضعفی نشون میدادن، اگر زینب از کنم که یک حالت انفعالی پیدا میکرد و اگر اون همه عظمت ها رو زینب خلق نمیکرد، کربلا در کربلا میمانده اگر زینب نبود. واقعا اینجوری بود، نذاشتن کربلا در کربلا بمانه. یزیدیان یزید و دار دستش خیال میکردن که امام حسین علیه السلام رو میرن در یک بحر بیابون، چون عنایت داشتن عبیدالله بن زیاد نوشت به عمر سعد که حسین رو در یک سرزمین لم یزره در یک بیابان پیاده کن که آب و آبادانی نباشه. گفتن خب امام حسین اونجا به شهادت میرسه، بعد هم صحراست دیگه، باد میاد و قبار و خاک رو میاره رو این همشی پوشینده، تمام شد رفت، نه کسی دیده، نه اثری باقی مونده، هیچی باقی نمونده. تصور این بود. ولی اسرا اجازه ندادن این اتفاق بیفته، کربلا برداشتن و هر جا رفتن بردن همراه خودشون و ماندگار کردن کربلا رو اسرای آل طه. از همه اینها که عرض کردم مهمتر اراده خود خداوند متعال هست. خدا اراده کرده که این عرض کنم که کسی که هر چی داشت برای خدا داد، خدا هم اراده کرده که او رو حفظ کنه و عرض کنم امتیازاتی با قاصد شهدا داده که به هیچ کس نداده. این آخری خیلی مهمه، اراده خود خداوند متعال.
همه چیزشون رو خاص قرار دادن دیگه. تو من همین رو می‌خواستم بگم که بین همه معصومین، حالا اصلا بحث این برتری و اینا نیست، ولی خب انصافا استثناء دیگه، خاکشون، زیارتشون، عشقشون،
برای دی خاصیتشون کاملا درسته. یعنی شما
منحصر به فرد،
خاک قبر پیامبر هم خود بخوری حرامه، خاک قبر پیغمبر هم شما خود بخوری، ولی خاک تربت سید الشهدا نه تنها حرام نیست که با برای استشفا
حتما تو سوالات داریم. بله میگم همه چیزشون منحصر به فرد. خب 0939 711، دو شماره آخر 39. چرا امام حسین در زمان معاویه قیام نکرد؟
بله چند تا جهت داشت. بله امام حسین علیه السلام 10 سال که بعد از شهادت امام مجتبی، از سال 50 هجری که امام مجتبی شهادت رسید تا سال 60 هجری که معاویه مرد، 10 سال فاصله بود. توی 10 سال امام حسین قیام نکرد. مردم کوفه هم به امام حسین نامه نوشتن. مردم کوفه چند بار به امام حسین نامه نوشتن؟ یک بار بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام، وقتی امام مجتبی علیه السلام نجنگید با معاویه، مردم کوفه به امام حسین نامه نوشتن که شما بیاید، حالا که امام حسن رفت کنار، شما بیاید جلو. که امام فرمود نه، کاری که برادرم کرد کاملا درست بود و باید به اون پیمان وفادار بود. یک بار هم بعد از شهادت امام مجتبی این کارو کردن، باز امام براشون نامه نوشت که مادامی که معاویه زنده هست، ما شما موضع خودتون حفظ کنید و اون جایگاه خودتون حفظ کنید، ولی صلاح نیست که بخوایم ما قیام کنیم. ضمن این که اون پیمانی که برادرم امام مجتبی با معاویه بسته، اون پیمان ما محترم میشموریم. پیروان اهل بیت اینجوری بودن. الان ببینید یه پیمانی رو بستن که حالا ما با کم و زیادش کار نداریم، این که حالا چون وارد هم نیستیم که وارد بس برجام عرض بکنم. ببینید که ما یعنی پیروان اهل بیت با دقت پیمان رو محترم میشمارن، اما طرف های مقابل ما ببینید چیکار دارن میکنن. از آمریکا تعجب نکنید، این خط سیری است که همیشه در طول تاریخ بوده. ولی هم امام مجتبی علیه السلام با دقت اجرا میکرد مفاد پیمان رو، هم خود امام حسین فرمود برادرم با اینها پیمانی بسته که مادامی که معاویه زنده هست ما بر اون پیمان استوار خواهیم بود. بار سوم از کنم کوفیان بعد از فوت معاویه نامه نوشتن، البته وقتی فهمیدن که امام حسین بیعت نکرده و از مدینه اومده مکه، وقت نامه نگاری های کوفیان دیگه خیلی زیاد شد و که حالا این بحث دیگه میخواد. پس بله درسته که امام حسین در اون مدت 10 سالی که معاویه زنده بود قیام نکرد، البته این معناش نیست که امام حسین اقدامی نکرد،
درست
زمین سازی میکرد برای قیام، همایش هایی رو امام حسین ترتیب میداد، یه چند صد نفر قریب 1000 نفر سران قوم رو در منا امام حسین جمع کرد و همایش هایی رو برگزار کرد، اقداماتی رو انجام میداد ولی قیام نکرد. چند تا جهت داشت. یک، همون که عرض کردم، پیمانی که امام مجتبی با معاویه بسته بود و تا معاویه زنده بود امام حسین علیه السلام باید برام پیمان، نه باید، چون از طرف مقابل نقض شده بود امام حسین میتونست نقض بکنه ولی اهل بیت اهل این حرفا نبودن. این یک. و دو، شخصیت معاویه با شخصیت یزید فرق میکرد. قیام در زمان معاویه یا هیچ فایده نداشت یا فایدهش انقدر کم بود که نمیارزید که بخواد امام حسین به شهادت برسه، همه اهل بیت به شهادت برسن. و معاویه 40 روز عزای عمومی اعلام میکرد، عده از مخالفان سیاسی خودش رو میکشت به عنوان قاتلان آقا سید الشهدا، خودش هم سیاه میپوشید و همه خونها رو پایمال میکرد. شخصیت معاویه با شخصیت یزید کاملا متفاوت بودن. قیام در زمان معاویه فایده نداشت بلکه سراسر ضرر بود، ولی امام حسین عقل و حکمت اقتضا میکرد که در اون زمان قیام نکنه. پس یه نکته شد اون پیمانی که امضا شده بود، امام حسین اون پیمان رو محترم میشمرد. دوم این که شخصیت ما به شخصیت خاصی بود. و سوم این که اگر امام حسین با یزید بیعت میکرد دیگه فاتح اسلام خونده شده بود، اگر بیعت نمیکرد خب حضرت تحت تعقیب قرار دادن. یزید به حاکم مدینه نوشت که بلافاصله حسین رو فرا بخوان، سخت بگیر برش، ازش بیعت بگیر، اگه بیعت کرد بیعت کنه، اگر نه که گردنشو بزن سرشو بفرست برای من شام. یه چنین دستور یزید داد. خب حسین که بیعت میکرد دیگه فاتح اسلام خونده شده بود، چون خود حضرت فرمود دیگه وقتی که مروان بهش پیشنهاد کرد بعد از اون جلسه که با ولید حاکم مدینه داشت، فرداش مروان امام حسین تو کوچه‌های مدینه دید، گفت من یه پیشنهاد دارم که خیر دنیا آخرت شما تو این پیشنهاده. من فرمود بگو. گفت که شما با یزید بیعت کنید به هر چی بخواید میرسید. امام حسین علیه السلام فرمود انا لله و انا الیه راجعون، فعل الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. انا لله و انا الیه راجعون رو کجا میگن؟ اذا اصابت هم مصیبه قالوا انا لله و انا، مصیبتی بزرگتر از این نیست که بخواد یزید حاکم بشه. بعد فرمود و فعل الاسلام از سلام. سلام در عربی دو تا معنا داره، یکی خداحافظیه، یکی همون سلام. این سلام یعنی خداحافظ، یعنی فاتح اسلام خونده شد. اگر بخواد شخصی مثل یزید حاکم باشه و من بخوام باش بیعت کنم، فاتح اسلام خونده شده. خب اگر بیعت نمی کرد اینجوری بود، بیعت هم می کرد فاتح اسلام خونده شد. بنابراین اینجا دیگه جای سکوت و جای قیام نکردن نبود. من سه نکته عرض کردم که هر سه نکتهش قابل توجه هست. عرض کردم این هر کدوم یه محوری است که باید توش مفصل بحث بشه.
بسیار خیلی ممنونم آقا. 0914 752 2039. آیا معصومین مثلا امام رضا علیه السلام هم برای عزای امام حسین سیاه می پوشیدن؟
از کنم که در زمان خود امام سجاد علیه السلام ما روایتی داریم که بنی هاشم، زنهای بنی هاشم و دیگران سیاه پوشیدن و امام سجاد علیه السلام هم تایید کرد کارشون رو. اسناد دیگری هم داریم که مجموع اینها باعث شده که فقهای ما بعضی از مراجع تقلید مثل مرحوم آقای تبریزی، جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، اینا فتوا به استحباب سیاه پوشیدن در عزاداری آقا سید شهدا دادن. یعنی مرجحاتی وجود داره، در شواهدی در تاریخ اسلام و در روایات داریم که این ترجیح سیاه پوشی رو ثابت میکنه. مطلب دومی که خب این یک رسمی است در همه جای دنیا، رسمی که کسانی که میخوان نشون بدن که عزادارن چیکار میکنن، لباس سیاه میپوشن، یا مثلا یه نوار سیاهی رو لباس میکنه که اینو همه این کار انجام میدن. پس اگر هم ما نداشتیم روایات و دلائلی، خود این سنت مبتنی است بر فرمایش اهل بیت که باید عرض کنم که فرهنگ اهل بیت اقامه بشه، باید عزا برای امام حسین اقامه بشه، یکی از نمادهای عزاداری همین سیاه پوشی است. از این حیث بله، میشه گفت که خاص اهل بیت این سیاه پوشی بوده. اما اینکه حالا ما داشته باشیم جایی که واقعا به این عنوان سیاه پوشیدی باشن، الان تو ذهن بنده نیست، بنده جایی ندیدم. مطابق باز یه نکته هم که اینجا باید اضافه بکنم اینه که با توجه به اینکه گاهی خود سیاه پوشی نماد دشمنان اهل بیت بود، مثلا بنی عباس شعارشون جامعه سیاه بود، سیاه جامگان، بنی عباس مخالفان اهل بیت بودن، اینها جامعه سیاه میپوشیدن، حالا یه اهل بیت هم میپوشیدن، مردم خیال میکردن که اینا هم هم نوا با اونها هستن یا اونها رو تایید میکنن. شاید این جهت هم قابل توجه باشه، وقتی که یک لباس نماد یک فرقه در یه زمان میشه که در زمان اهل بیت بود، مثلا در زمان امام صادق و همینطور از امام صادق به بعد، سیاه پوشیدن نماد بنی عباس بود که دشمن اهل بیت بودن و اهل بیت رو به شهادت میرسوندن. و اهل بیت اون موقع دیگه لباس سبز بیشتر میپوشیدن و سبز و لباس های دیگه رو. این هم شاید جهتی باشه که کمتر اهل بیت بخوان عملا سیاه پوشیده باشن، این که مردم خیال کنن که خب پس سیاه پوشی هم اشکالی نداره. اون زمان چون نماد دشمن اهل بیت بود، نه کار درستی نبود.
درست. خیلی ممنونم. 0912-614 تو شماره آخر 91. آیا علت رفتن امام حسین علیه السلام به کوفه نامه های کوفیان بود یا مسئله دیگری مطرح بود؟
چند تا جهت داشت. جهت اولش همون دعوت کوفیان بود. به هر حال مردم کوفه از کردن، بارها دعوت کردن، حالا این بار آخرشون که هزاران نامه نوشتن، اونم سران کوفه، بزرگان کوفه نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام، و اگر امام حسین پاسخ نمیداد و اگر بیتوجهی میکرد، امروز کسانی که با بی‌طرفی تاریخ بررسی میکنن میگن کاش امام حسین میرفت، اگه میرفت حکومت رو به دست میگرفت و اسلام رو، مسیر اسلام رو تصحیح میکرد، از انحراف جلوگیری میکرد الی آخر. خب برای اتمام حجت حتما باید امام حسین علیه السلام به اون دعوت‌های فراوان کوفیان پاسخ مثبت میداد. همینطور دعوت بود، بارها دعوت بود، و این بار سوم که تا 18,000 نامه هم نوشت،
18,000 نامه،
بعضیشون چند تا امضا داشت، هر نامه مثلا 3 تا 4 تا امضا هم بعضی از نامه ها داشت.
کل جمعیت کوفه حدوداً مشخصه چقدر بودن، چند نفر بودن اون موقع؟
موقع آماری حرفا که نبود، تقریبی هست، شاید مثلا قریب 100,000 نفر جمعیت داشته، چون در جنگ صفین سپاهیان آقا امیرالاسلام حدود 100,000 نفر بودن، البته همش از کوفه نبود، ولی اکثرش قریب اتفاقش از کوفه بوده. منتها کوفه که میگیم اون زمان مثل کوفه حالا نیست، چون که مدینه زمان پیامبر مثل مدینه حالا نیست، پراکنده بود، یه طایفه اینجا زندگی میکردن، مثلا 2 کیلومتر اون طرفتر یه طایفه دیگه، 1 کیلومتر اون طرفتر یه طایفه دیگه، مجموعش میشد مدینه. نه اینکه مثل الان که به هم پیوسته دیگه، شهر الان به هم پیوسته، در گذشته کوفه هم اینجوری بود، مثلا یه محله فرض کنید چند هزار نفر جمعیت بودن، بعد یه فاصله با یه محله دیگه با هم جمع می شدن. مثلا این کربلا که الان شما وقتی تو تاریخ می بینید، کربلا، قاضریه، شاطئ الفرات، نینوا، چی نه همش مالیه. بوده، همه اینا بوده، هر کدام یک تیکه از این سرزمین بود.
آها. همش بوده، نه که همش یک جا باشه. آره. نه همش بخش کنار هم
کنار هم بودن. بعد شاید قریب 100 هزار نفر، چون سپاهیان حضرت قریب 100 هزار نفر بودن، خوب بدید مثلا قریب 500 هزار نفر باید کوفه و اطرافش جمعیت داشته که 100 هزار نفر نیروی شمشیر زن داشته باشه. البته از بصره هم بودن، از جای دیگه هم
ظاهرا اکثر مردمشون هم همون اهل رزم و جنگ و اینا بودن و
اصلا خود کوفه
جایی بوده که برای این اساس تأسیس شده ظاهرا.
آره در زمان خلیفه دوم مجاهدین که می‌رفتن در مرزها می‌جنگیدن، خب مدت توقفشون در جبهه‌ها خیلی طولانی شد، خانواده‌شون هم بردن همونجا که حالا بعدا شهر کوفه شد، اونجا اسکان دادن مجاهدین و خانواده‌هاشون که در این منطقه ساکن شدن، شهر کوفه به وجود اومد. اصل اساسش در واقع رزمندگانی بودن که در جبهه‌ها می‌جنگیدند و
کار دیگه ای نداشتن، حقوق می‌گرفتن بابت جنگ که اونجا بشه دیگه،
ظاهرا حقوق می‌گرفتن یا چون همشون حقوق بگیر نبودن. به هر حال این
عمده داستان این
اتفاق این بود که کوفه در واقع به وسیله مجاهدین به وجود اومد، رزمندگان به وجود اومد و به همین دلیل هم نیروی نظامی زیاد داشت. خوب. پس یه نکته این بود که اینا دعوت کرده بودن، باید بیان دعوت پاسخ داده. نکته دوم این که جای دیگه‌ای پتانسیل یا استعداد رویارویی با شام رو نداشت، نه کوفه نه مدینه این قدرت رو داشت و در واقع هر دیدیم که نتونست در مقابل شام بیسته بلکه نابود شد، نه مکی این قدرت رو داشت که در زمان ابن زبیر همین سپاهیان یزید، 3 سال یزید بیشتر حاکم نبود، سال اول کربلا رو به وجود آورد، سال دوم مدینه رو به خاک و خون کشید و سال سوم مکی رو خانه کعبه رو محاصره کرد و به منجنیق بست و خانه کعبه به آتش کشیده شد. در زمانی که سپاهیان یزید مکی رو محاصره کرده بودن بهشون خبر رسید که یزید مرد و اینا موندن چیکار کنن، ادامه بدن یا برگردن؟ که برگشتن. خب مکه هم قدرت مقابله با شام رو نداشت، اما کوفه داشت. تنها ایالتی که توان ایستادن در مقابل شام رو داشت کوفه بود. در جنگ صفین کوفه شام رو از لحاظ نظامی شکست داده بود، گرچه از لحاظ سیاسی شکست خوردند و اون بحث حکمیت پیش اومد و اتفاقاتی که، ولی از لحاظ نظامی به کجا رسیده بودن؟ از لحاظ نظامی مالک اشتر به شنقدمی اون مقر معاویه رسید بود دیگه، کار داشت تموم میشد. بنابراین از لحاظ نظامی در واقع کوفه شام رو شکست داد در زمان امیرالمومنین. غیر کوفه هیچ ایالتی هیچ نقطه قدرت رویارویی با شام رو نداشت، ولی کوفه این پتانسیل رو داشت. پس بعد حسین شهری انتخاب میکرد که توان ایستادن در مقابل شام رو داشته باشد و این تنها کوفه بود. مطلب بعد این که کوفه به لحاظ تبلیغی و به لحاظ پیشبرد اسلام و عرض کنم که به لحاظ اون اهداف و رسالتی امام حسین داشت، یک مرکزیتی داشت که جاهای دیگه نداشت. اگر امام حسین علیه السلام اون موقع مثلا یمن تشریف می‌بردن، خب یمن هم شیعه زیاد داشت، اما اونجا مرکزیت نداشت، حاشیه بود. یعنی مثلا ایران تشریف می آوردن، باز پتانسیل کمی بود در ایران هم در فارس، ولی اون مرکزیتی کوفه داشت اینجاها اون مرکزیت رو نداشت. حالا من صفحه آمد ارز کردم، عوامل دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات شما. یک کتابی از استاد محمدی عزیز من اینجا همراه هستش، دوست دارم خدمت شما معرفی بکنم، به نام اشک معرفت، اگر دوستان لطف کنن بگیرن، از آثار استاد محمدی عزیز هستش که در پاییز 95 به چاپ رسیده. بر این طرح روی جلدش هست، یا نگاهی نو به سوگنامه امام حسین، بسیار کتاب پر محتوا و مفیدی هستش که در واقع به چاپ رسیده. قوم پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام، انتشارات زمزم هدایت، در واقع درباره ثواب گریه و تواکی بر امام حسین علیه السلام و حرکت امام حسین از مدینه به مکه و بعد از مکه به کوفه و اینها و اتفاقاتی که در روز عاشورا، شب عاشورا افتاد و بعد عاشورا به تفصیل هاجابش پرداختن، از منابع بسیار متقن و معتبرم استفاده کردن. کتاب خیلی مفیدی است که خیلی مورد اقبال مردم قرار گرفته شده، مخصوصا خطبا و ذاکرین اهل بیت. پیشنهاد میکنم که حتما تهیه فرمایید و اگر میخواید خیلی دقیق و فنی اطلاعات کسب بکنید راجع به واقعه عاشورا و حرکت امام حسین، این کتاب رو از دست ندید. ممنونم آقای عزیز، دست شما درد نکنه. با اجازهتون من خدافظی میکنم از شما و مردم. ممنون که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. یا حسین، خدافظ.